يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
هر که خدا رو بشناسه او رو دوست می‌داره.
یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، خدا کم رو قبول میکنه زیاد میبخشه.
سزاوار است کسی که خدا رو میشناسه رغبت کنه به اونی که خدا ازش خواسته، یعنی به عبادت، به بندگی.
در نماز ایستادم، صف به صف جمله ملائک به تقرب مشغول، نیمی از وصف خدا میگفتم نیمی از خواهش خود، تا رسیدم به سجود. ذکر سبحانه مرا بی خود کرد، رب مرا تا علو اعلا بود، تا به خود باز نگشتم جایمان بالا بود، و ملائک همه در حسرت یک لحظه حضور، تا به خود برگشتم و نگاهی به سجودم کردم و نگاهی ز زمین تا به خدا و شهادت دادم که به جز او همه هیچند و کمند.
ای خدا منو از هجوم سایه ها بگیر، توی دستای خودت تمون بده، من یه عمر که سیره قفصم به منه پرند آسمون بده، به منه پرند آسمون بده.
قرآن شعر نیست، نثر هم نیست، چیزی است که نه شعر است نه نثر است، اما هم زیبایی بهترین شعر را و هم زیبایی بهترین نثر را داره. وزن هم گاهی در بعضی از آیات قرآن هست، اما زیبایی لفظی قرآن با وزن نیست. اونجایی که وزنی هم وجود نداره، اما زیبایی و لفظ قرآن انسان رو مجذوب میکنه. تعبیر مسحور درست نیست، اما باید بگیم دل انسان رو میرباید.
قطره ای از جنس نور. در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و احترام خدمت عزیزان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بحث ما بحث ریشه های قرآنی انقلاب اسلامی هست. مبانی انقلاب رو از نگاه قرآن برمی شمردیم. یکی از مبانی که امام و رهروان امام در برقراری و انقلاب اسلامی بهش معتقد بودن و همه ما هم بران باید معتقد باشیم، این است که ما هیچگاه تسلط کفار رو بر مؤمنین نباید بپسندیم. و این نفی سبیلی که در آیه نفی سبیل آمده، که آیه 141 سوره مبارکه نساست، بر همه ما واجب و ضروری است برش معتقد باشیم. حالا اینجا یه نکته قرآنی هم عرض میکنم و اون این است که به این آیه میگویند آیه نفی سبیل، یعنی کافران رو ما نباید بر خودمون مسلط بکنیم. حالا ممکن است که بگویید یعنی از مثلا فراورده ها و از تکنولوژی و از دستاورد های اونا استفاده نکنیم. چرا؟ اونها دلالت بر این نمی کنه که اونها مسلط بر ما بشوند. ما باید علم رو بیاموزیم، ولو به سین، ولو در چین باشه، ماورای چین باشه، هر جا باشه، ولی این که اونها بیان تمام امورات ما رو در دست بگیرن آنچنان که در زمان طاغوت بوده است، اصلا و ابدا. و این یکی از مبانی انقلاب اسلامی بوده است. آیه رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا. و خداوند هرگز برای کافران راه تسلطی بر مؤمنان قرار نداده است. پس اگر کسی این گونه رفتار بکند که کافران بخوان مسلط بر امورات کشوری و جمعیت مسلمانی بشوند، این خلاف گفته قرآن عمل کرده. و امام رحمت الله تعالی علیه هم در بیان نظری، مثلا در وصیت نامه یا در سخنرانیاشون قبل و بعد از انقلاب، و هم در عمل کردشون این گونه بودند که میخواستن نفی بکنند تسلط کفار رو بر ما مسلمون ها. امید است که ما هم با تلاش و همتمون این گونه جامعه اسلامی رو رقم بزنیم. خدا یار و نگهدارتون.
زندگی چون پیچکیست، انتهایش میرسد پیش خدا. خدا نگهدار.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
راز و نیاز و طاعات و عباداتتون مقبول حضرت حق انشاءالله. ممنون و سپاسگزارم از این که همچنان همراه ما هستید و شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ 220-485-220-58-800 پل‌های ارتباطی شما با رادیو فرهنگ. در این لحظه ازتون دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان دایره مینا. این برنامه به مدت حدوداً 8 دقیقه تقدیم شما میشه.
دایره مینا. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه دایره مینا. همواره امیدوارم لحظات خوب و ارزشمند و با معنایی رو در زندگی طی کرده و طی کنید. در برنامه گذشته یکی از بناها یا مزارات بقعه چهل اختران قم رو براتون گفتم و اون در رابطه با بقعه زید بود، اما در این برنامه راجع به یکی دیگر از شخصیت‌های مدفون در بقعه چهل اختران و بنای آرامگاه اون توضیح خواهم داد. بقعه‌ای که منسوب به موسی مبرقع در ضلع شرقی صحن مزار چهل اختران واقع شده است و در حقیقت موسی رو یا موسای مبرقع رو فرزند امام جواد علیه السلام دانستند. بقعه موسی بنایی ساده و کوتاه و تهی از تزئینات هنری یا قابل توجه از نظر ویژگی‌های هنری می‌باشد، اما دهلیز و راهروی ورودی اون به درازای 21 متر و در دو قسمت متمایز می‌باشد. از اواسط قرن 9 هجری این اثر بر جای مانده است. قسمت آغاز راهرو به درازا و پهنای 4 متر در 7 متر و بلندی یا بلندای 6 متر دارای کتیبه و 3 تاخچه گچبری رنگین می باشد و به گواهی تاریخ کتیبه‌ای که در اون حوالی وجود داره بی تردید این بنا هم مربوط به سال 851 هجری قمری می باشد. تاخچه ها با لچکی ها و حاشیه آراسته به نقش و نگار گچبری که حاشیه زنجیره‌ای گرداگرد یکی از این تاخچه ها هم نام های مقدس و یک کتیبه تاریخی با حدیثی از پیامبر بزرگوار در باره منقبت اهل بیت رو در بر داره. از بازمانده این آرایش برمیاد که بدنه جنوبی این راه رو هم با همین گچبری آراسته بوده است.
Thank you.
در بالای درگاه ورودی بقعه موسی بن مبرقه کتیبه‌ای به خط نستعلیق سفید مشتمل بر ابیاتی افزوده شده که متولی یا نگارنده اون شخصی به نام عباس قلی خان بوده است و ماده تاریخی بر اون چنین آمده: از پی تاریخ با تحسین گفتی صبوری، رونق جاوید دارد تور موسای مبرقع. قاعده خود بقعه که مربع مختلف الاضلاعیست به دهانه 8 متر در 7.5 متر و ارتفاع 9 متره که جدار داخلی اون از جرس شروع شده و دارای گچکاری آبی رنگ و فاقد کتیبه کمربندی و گلوبندی می باشد. مدخل سابق بقعه در ضلع شرقی بوده، امروز مسدود شده و به صورت محرابی در اومده. در این بقعه که به نظر می رسه از آثار دوران قبل از صفوی باشه، در کمرگاه و گلوگاه دو ردیف مقرنس گچی هم وجود داره که از آثار دوران شاه طهماسب صفوی می باشد. به هر حال یکی از بناهای بسیار قابل توجه از نظر ویژگی های سادات، از حیث زیارت و به خصوص از مزارات قابل توجه زیارتی شهر قم محسوب می شود. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و ما رو از دعای خیرتون بی بهره نگذارید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باد.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
دوستان عزیز، در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده ی غزل آواز باشید.
پر از تحریرهای بی حیات فرود و اوجهای شنابونی پوست نابونی پوست بیا تا کوچ باب عاشقی باغ عاشقی ها غزل آواز ما را بشنو ای دوست بشنو ای دوست غزل آواز ما را بشنو ای دوست.
به نام خدا. سلام، در این برنامه آوازی با صدای حسین قوامی همراه تار جلیل شهناز و ویولون یا حقی در مایه افشاری خواهید شنید. چهار مزرابه این برنامه را امیر ناصر افتتاح با تنبک اجرا خواهد کرد.
Show me. Oh!